ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی آمریکا را به تلاش برای ایجاد بلوا و آشوب در ایران متهم کرد. آمریکا دست داشتن واشنگتن در حمله مرگبار اهواز را رد کرد و دبیرکل سازمان ملل حمله مرگبار در اهواز را محکوم کرد. سلام، شب شما بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل آمریکا را متهم کرد که به گفته او قصد دارد در ایران بلوا و آشوب ایجاد کند تا روزی بتواند به این کشور بازگردد و به گفته او اربابی کند. رئیس جمهور ایران همچنین کشورهای عرب خلیج فارس را متهم کرد که به گفته او زیر چتر حمایت آمریکا از شبه نظامیان عرب که مخالف نظام ایران هستند پشتیبانی نظامی و مالی می‌کنند. روز شنبه در جریان حمله 4 مهاجم مسلح به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز 29 تن از جمله مهاجمان کشته و دست کم 60 نفر مجروح شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به سخنان حسن روحانی که انگشت اتهام در مورد حمله مرگبار روز شنبه اهواز را به سوی او گرفته بود واکنش نشان داد. نیکی ایلی به شبکه تلویزیونی CNN گفته رهبران ایران باید بیشتر در خانه خود به نظاره بپردازند. خانم هیلی همچنین گفته حسن روحانی میتواند ما را سرزنش کند، اما در واقع باید برای یافتن مسببان این واقعه به گفته او به آینه خیره شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در فرودگاه مهرآباد با اشاره به حمله مرگبار اهواز گفته که به باور او یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس حامی حمله کنندگان روز شنبه در اهواز است و افسوده که پشتوانه همه این کشورها در منطقه آمریکا است. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله مرگبار اهواز را محکوم کرده با مردم ایران ابراز همدردی کرده است. همزمان شماری از کشورها از جمله آمریکا این حمله را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کردند. تاکنون مقامات ارشد کشورهای همچون روسیه، بریتانیا، اتریش، اسپانیا، پاکستان، عمان، آذربایجان، سوریه، عراق و ارمنستان با ارسال پیام‌های تسلیت این حادثه را محکوم کردند. کانون وکلای مرکز در تهران با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن آنچه فاجعه تکان دهنده و تلخ تروریستی در رژه نیروهای مسلح در خوزستان خوانده اعلام آمادگی کرده تا برای پیگرد مسببان آن در سطح داخلی و بین‌المللی فعالیت کند. کانون وکلای مرکز با تبهکاران دانستن این عملیات آن را مغایر با همه اصول انسانی و در تعارض با معیارهای حقوق بشری و موازین بین‌المللی دانسته. در این زمینه بشنویم از صالح نیکبخت، حقوقدان و عضو این کانون در تهران.
بلن عوامل اصلی این حادثه ظاهراً طبق اظهارات مقامات مسئول همشون کشته شدند. اما اینکه چه کسانی و چه کشورهایی پشت این حادثه بودند جای بحث داره و میشه در مراجع قضایی بین المللی در مورد این گونه حمایت ها علیه کسانی یا کشورهایی که حمایت کردند و یا سازمانهایی که در این ماجرا دخالت داشتند و حامیانی دارند دعوی کیپری بین المللی مطرح کرد. وکلای ایرانی اونطوری که در بیانیه کانون وکلا اومده است به حمایت هم از قربانیان این حادثه و هم به دفاع از مشکلاتی که این مسئله ایجاد کرده و حتی از دولت که اگر خودشون بخوان وارد بشن و دفاع بکنن.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه بعضی از اعضای این گروه ها در کشورهای مثل بریتانیا و دانمارک ممکنه زندگی بکنند، میتونید توضیح بدید در لحاظ موازین بین الملل چه میتوان کرد؟
یک دادگاه جزایی داریم که محل آن در ایتالیا میباشد، به جرایم رسیدگی میکنه و همچنین به دعاوی که در دیوان لاحقه در مورد خسارات ها و هزینه ها و یا دخالت در امور داخلی کشور در این کشورها میشه اقامه دعوا کرد و از طرف دیگر بر اساس مقررات بین المللی میتونید علیه کشورهایی که اگر ثابت بشه در امور داخلی ایران مداخله کرده و از کسانی که مخالف سیاسی نبودن بلکه مخالفت مجرمانه انجام دادن با اعمال تروریستی میشه اقامه دعوا کرد و این امر هم مستوجب محکومیت اون کشورهایی که در صورتی که اثبات بشه خواهد شد و همچنین میتوانند مطالبه خسارتی که به خانواده های قربانیان وارد شده مطالبه حقوق ایرانم. ولی اصل مسئله در اینجا اینه که آیا میشه ثابت کرد به طور مشخص و اسناد و مدارکی وجود داره که کشورها به طور خاص در این امر مداخله کردن محل بحث است. مثلا در کشور انگلستان بر اساس قوانین مقررات نمیشه به کسانی که به اعمال تروریستی دست میزنند حتی اجازه فعالیت در اون کشور داد یا اینکه از وسایل ارتباط جمعی این کشور استفاده نمود. در مورد کشور دانمارک هم همینطور یک مقررات عام و کلی وجود داره که این بیشتر بر اساس رویه است و نه بر اساس قوانین مدون مشخصی که به مورد اشاره کرد.
ملزومات این اقامه دعوا چه هست؟ آیا دولت باید مستقیما وارد عمل بشه و تشکیل پرونده بده و درخواست بین‌المللی رو مطرح بکنه یا اینکه وکیلان ایرانی هم میتونن مستقلا چنین کاری انجام بدن؟
بدون شک در این مورد دولت باید یک شکایتی رو مطرح بکنه. قربانیان حادثه و خانواده‌های آنها تقریبا نمیتوانن دسترسی به نتایج تحقیقات لازم رو داشته باشند. دولت باید در این مورد اقدام بکنه و به تبع دولت ایران وکلا هم میتوانند وارد این گونه جرائم بشن و بر علیه عاملان و بانیان آن و به ویژه در اینجا مسئله مورد نظر ما حامیان این هاست، چون اون طبیعتا حتی اگر ثابت بشه در این کشور هم فعالیت کردن، خود اون کشورها از طریق نیروهای رسمی یا نیروهای نظامی یا فرض کنیم عوامل امنیتیشون مداخله نمی کنن. خواه نخواه اگر اینها ثابت بشه اونطوری که گفته شده این کشوری که در این شرایط به تروریستایی که اقدامات دیروز رو انجام داده اند حمایت کرده اند، باید بر علیه دولت هم اقدام کرد و این بعد مطابق مقررات بین‌المللی صورت بگیره.
صالح نیکبخت حقوقدان و عضو کانون وکلای تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
حادثه تروریستی در همه جا و در همه حال محکومه، اما المان‌هایی که در مقابل ما هستش می‌بینیم که با توجه به اینکه هفته دیگه سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک و اینکه همه تروریستا کشته شدن و هیچ اطلاعاتی هیچ عکسی ازشون نیست که خیلی مشکوکه این قضیه، و با توجه به سریای قبلم که خیلی حالت نمایشی داشته این مثل حادثه این مجلس، فکر نمی کنم که این گروه و این دسته از جایی یا کشور دیگه خط گرفته باشن به جز اینکه در دام اطلاعاتی خود جمهوری اسلامی افتاده باشن.
با درود، ضمن تسلیت به حادثه تروریستی اهواز میخواستم بگم که ما همیشه تروریست رو محکوم میکنیم، ما که منظورم ملت ایرانه، تروریست رو محکوم میکنیم، حتی خالد استانبولی که الان اسم یکی از خیابونهای تهرانه اونو هم محکوم میکنیم، حتی قاتل دکتر بختیار اونو هم محکوم میکنیم. تروریست تو همه دنیا محکومه، چه تروریست های مذهبی، تروریست اصلا خوب و بد نداریم، تروریست بده، حتی تروریست لبنانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. به دنبال تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت کاهش قیمت نفت از سوی سازمان اوپک، وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرده که این تهدید به گفته او موجب وحشت اعضای اوپک نشود. بیژن نامدار سنگنه توییت اخیر دونالد ترامپ مبنی بر ضرورت کاهش قیمت نفت را بزرگترین توهین به دولت‌ها و ملت‌های دوست آمریکا در منطقه توصیف کرده است. دونالد ترامپ تاکنون بارها از اوپک خواسته تا میزان تولید خود را افزایش داده و از افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی جلوگیری کند. ششمین کنگره سالانه حزب سکولار دموکرات ایرانیان روزهای شنبه و یک شنبه در شهر فرانکفورت در آلمان با حاضران از 17 کشور جهان برگزار شد. این حزب که از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است، برگزار از نظام کنونی به یک دموکراسی غیر مذهبی تاکید دارد. این حزب بعضی حامیان جمهوری دموکراتیک را به خود جذب کرده و شماری از دوستداران پادشاهی پارلمانی یا سلطنت مشروطه را هم. در کنگره امسال سمت دبیرکلی این حزب از اسماعیل نوری‌علا بنیانگذار و اولین دبیرکل به منوچهر یزدیان منتقل شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با رضا گوهرزاد، خبرنگار مستقل که برای پوشش خبری این کنگره به فرانکفورت رفته، از ویژگی های این کنگره پرسیده.
کنگره سکولار دموکرات‌ها کنگره ششمش دو روز نیست، 22 و 23، ولی روز پیش اون کنگره سالانه حزب برگزار شد، در مجموع 3 روز بوده، ولی اون 2 روز برای عموم بوده که همه شرکت کردن و روز نخست انتخاب هیئت رئیسه جدید حزبشون جابجا شدن دبیر کل و از این نوع مسائلی بوده که بعد اسناد داخلی سازمانشون بوده. ولی در دو روز هر روز دو پانل صبح دو پانل هم در بعد از ظهر برگزار شد و به این ترتیب میتوان گفت در هر پانل اگر دو نفر سخنران اصلی داشته باشید و شماری سخنرانانی که پیام خوندن و یا پرسش و پاسخهایی رو مطرح کردن میشود گفت دست کم 8 تا 10 رکن اصلی در این میان سخنرانی کردن از دیدگاههای متفاوت و سخنرانشون رو با اونایی که حضور داشتن در میان گذاشتن. و دیگر این که سخنران پایانی کنگره ششم خود آقای دکتر نوری‌علا بودن که یک جمع‌بندی از این دو روز رو ارائه کردن و به اون نکاتی که مطرح شده بود و افسوده شده بود یا پاسخ نیاز داشت پاسخ دادن و در اصل به نوعی در مسیر همانندسازی مسائلی که مورد نیاز هست گام برداشتن و اشاره کردن که این تاری که برای آینده ایران داره حرکت میکنه دیگر حرکت کرده و به راه افتاده و به آینده نگاه کردن و گفتن گذشته رو بسیاری در این دوروز کنار گذاشتن.
روز شنبه یعنی روز اول کنگره حمله خونبار به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز تأثیری بر روی نوت‌های از پیش آماده شده کنگره و بحث‌ها داشت؟
در لحظه‌ای که آقای حسن شریعت مداری سخنرانی داشت می‌کرد در آغاز سخن ایشون این خبر آمده بود و ایشون بهش اشاره کرد و مشخص کرد که خب تا این لحظه چیزی در آگاهی نداریم که از سوی چه کسی بوده و شمار کسانی که آسیب دیدن و یا درگذشتن چقدر. ولی پس از اون هر بار که هر کس سخنرانی کرد در یک مسیر اصلی به این مسئله اشاره کرد و اون این بودش که به هر شکلی هست و به هر مبنایی هست انجام شده مسئله تروریسم محکوم از سوی هر کسی باشه. شماری بر این باور هستن که ممکن استش که این از سوی جمهوری اسلامی خودش سامانی در بیرون مطرح میشه ولی اینهاش کوشش کردن از گمان زنی پرهیز بکنن ولی در این مسئله که خب تا چه اندازه میتونه آسیب بزنه به شرایط ایران و در این زمینه سخن گفتن. سخنرانتون از دیدگاه های مختلف بودن به تبع در سخنشون در هنگامی که به این مسئله اشاره میکنن اون نگرش خودشون هم میتونه حضور داشته باشه ولی در مجموع به این مسئله اشاره شد که در شرایط ناگواری اتفاق افتاده بسیاری جانشون از دست دادن و برای بازماندگان اظهار تسلیت و اندوه کردن.
جدا از اشتراک نظر بر روی مفهوم سکولار دموکراسی یعنی دموکراسی غیر مذهبی چه مباحثی موافق و مخالف داشت و موجب بحث یا مناقشه شد؟ موردی بود آقای گوهرزاد؟
چون توافق‌ها پیش از این انجام شده بود این مسائل شاید میتوان اینگونه اشاره کرد که به فرض چون میدونی که هم سکولار دموکرات که آمده اونهایی که عضو مهستان هستن یا اونهایی که عضو حزب هستن و اونهایی که سکولار دموکراسی به مفهوم جدا از مسئله نگرششون برای آینده سیاسی ایران سلطنت میخواهند یا جمهوری میخواهند اگر اونجوری نگاه کنیم بیشتر به هم نزدیک بودن ولی اختلاف نظرها اختلاف نظر چندانی نبود که بشود به اونها عمده کرد. شاید بسیاری دلشون میخواست که مطرح بشه که الان باید چیکار کرد فردا باید چیکار کرد بیشتر اونهایی که احساس میشد که نگرانی هایی دارن دغدغه هایی دارن مطرح کردن. خب از جمله یکی از افرادی که حالا نگاه این نیست که ایشون اگر ممکن است سکولار دموکرات باشد یا نباشد یکی از کسانی که سخنان مشاهده هم داشت اشاره کرد که چرا در اینجا به مسئله مثل کودکان کار اشاره نمیشه نمیدونم چرا به مسئله زنان تنفروش اشاره به این مسئله اشاره کرد و بعد مشخص شد که و اعلام کرد که خودش که من یک مارکسیست هستم و از این منظر است که به مسئله نگاه میکنم. یک نکته تفاوتی که امسال کنگره سکولار دموکرات نسبت به سال گذشته که در کل برگزار شد نشون میده به راحتی این بود که در سال گذشته از سازمانهای سیاسی سوسیالیست یا کمونیست هم در میان سخنران ها به طور مشخص بودند و سخنرانی کردند یا حتی از سازمانهای قومگراها بودند ولی امسال این دو مورد به عنوان سخنران و حاضر کمتر به چشم میخورد درها به طور مشخص و روشن حضور نداشتن. این رو میشه بهش اشاره کرد ولی در مجموع کنگره با شکل گرایش مثبت و نزدیک به هم پیش رفت به اختلاف نظر.
رضا گوهرزاد خبرنگار بود که به سوالات همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. معاون و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه گفته ولی الله سیف یک بار مورد تحقیق قرار گرفته و اگر لازم باشد یک بار دیگر هم از او تحقیق می شود. در پی بروز التهاب‌ها در بازار ارز و بازداشت احمد عراقچی معاون سابق امور ارزی غلام حسین محسنی اجرایی از باز شدن پای ولی الله سیف به این پرونده خبر داده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی ولی الله سیف را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد. تا حدود 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.